بعد اواخر پارسال و امسال بحث کرونا باعث شد که درآمدهای به اصطلاح مالیاتیمون هم به شدت کاهش پیدا کنه. یک طرف. از طرف دیگه خب نفت، ما پارسال خب نفتمون خیلی به شدت کاهش پیدا کرد، فروش نفت ما به شدت افت کرد، تقریبا 45-6 میلیارد رسید به 8 میلیارد تقریبا. خب این یک قصه. خب حالا دولت چجوری باید هزینه‌های خودش جبران کنه، تامین بکنه؟ از راه‌های مختلفی شد دولت ورود پیدا کرد. یکی از طریق بازار سهام بود که اومد یه مقدار درآمدش رو جبران کرد. یکی از طریق فروش اوراق که تا حالا حدود 48000 میلیارد تومان
اوراق
فروخته که از این طرف بتونه در واقع درآمدش رو تامین کنه. و به هر حال در کنار این مسئله، یکی از مسائلش که من به نظرم میرسه که هرچی بالا پایین میکنم این قصه رو، این به اصطلاح نمیتونم خودم رو توجیه کنم الا اینکه به هر حال این یک محلیست برای درآمد دولت و دولت چه در سال 97 از این محل استفاده کرد، در سال 98 استفاده کرد، در سال 99 هم قطعا استفاده کرد، اگرچه که ممکنه ظاهرش خلاف قانون باشه و اصلا هیچ منطقی پشتش نباشه، ولی به هر حال من به نظر میاد که داره استفاده میکنه.
متشکرم آقای دکتر سمسامی، همراه ما باشید. آقای دکتر نتاج.
بله
دفعه سکوت شما هم دکتر لاوچو رو سخنی میکنم. آقای دکتر، این تحلیل آقای دکتر سمسامی رو شنیدید، اما یه نگاه هم وجود داره که میگن سال 93 تا 96 دلیل کاهش تورم و قیمتهای ارز، این که مثلا افزایش پیدا نکرد، انضباط پولی بود که موجب کاهش رشد پایه پولی شد. و این نوسانات نرخ ارز هم یه بخشیشو برمیگردونن به تجارت که به خاطر کرونا تجارت اتفاق نیفتاد و صادرکننده ها ارز حاصل از صادرات خیلی نفتیشون رو وارد کشور نکردن مگر با سنبه پرزور که هم رئیس بانک مرکزی هم رئیس جمهور اظهار نظر کرد درباره این قضیه، موضع گرفتن. و اما برداشت از صندوق توسعه ملی برای حمایت از کرونا هم یکی از دلایلی است که اونها رو مصداق استقراض از بانک مرکزی میدونن کارشناسان. اما آقای دکتر معتقدن که دولت از این بازار داره سهم میبره، علارغم اینکه خودش بزرگترین مصرف کننده است، اما در کوتاه مدت از این های جاریش رو جبران میکنه. نظر شما چیه آقای دکتر؟
تشکر از این فرصتی که در اختیار
خواهش میکنم. زنده باش ان شاء الله.
بعد از ذکر نام حضرت هر استفاده کردیم از مسئله آقای دکتر سمسامی، خب در ارتباط با اون معادلات موجود در بخش ارز اقتصاد صحبت کردن و اینا موضوعاتی است که اصطلاحا نهادینه است، نمیشه روش نقدی رو وارد کرد. مطالب درستی هم مطرح شده، ولی من میخوام یه نکته رو اضافه بکنم به مطالب استاد سمسامی عزیز و اونم این است که بایستی در کلیت سیستم موضوع مورد توجه قرار داد و اینکه دولت هم به هر حال یک بخش، یک موجود زنده، یک شخصیت زنده ای در این معادلات هست که طبیعتاً باید مأموریت‌های خودش رو و وظایف خودش رو باید انجام بده. طبیعتاً هر کدوم از اشخاص در اون جایگاه قرار بگیرن، اگر بخوام منصفانه حرف بزنم، می‌بینم که تقریباً همین کارکرد رو خواهد داشت.
آخه میشه تورم هم به تعبیر خود رئیس جمهور دزدی از جیب مردم هست.
چاره نداره، راه غیر از این نداره. نکنی شما طبیعتاً وقتی صحبت از نرخ ارز میکنی،
بله،
صحبت از این است که چقدر تقاضا برای این متاع اصطلاح هم وجود داره یا کالا وجود داره، اگر ارزو بکنی کالا بپذیریم، و چقدر عرضه وجود داره تو اقتصاد کلان کشور.
آقای دکتر ببینید، کسری عملیاتی بودجه سال 99 کمتر از 110000 میلیارد تومان دیده شده.
بله،
خود دولت هم
عرض
میکنم. بله
واقعیت خب. خیلی بیشتر از
تو همون بودجه هم 80000 میلیارد تومان اجازه انتشار دارن، اشاره اوراق دارن.
خب دیگه آیا ظرفیت استقراض از طریق اوراق بدهی به اندازه‌ای است که بتونه از قدم بدهی واقعی؟
خب 47 تاشو تا حالا داده دیگه.
نه کسری خیلی بیشتر از این عددی است که تو بودجه.
حالا تا 300 هم میگن، تا 300 هم میگن آقای.
آره اینجا وایسی پای درد دل مسئولین وزارت اقتصاد باید بشینید.
درسته
که حجم عظیمی از خرجکردها تقاضاهاش وجود داره در واقع دولت دیگه، حالا به ذات اقتصاد که میگیم عملا در بدنه دولت.
آقای نتاج این که توجیه میشه، یعنی این که حالا آقای سمسامی نقد کردن که دارید این کارو انجام میدید،
راهی غیر از این نداره.
نه شما همه چاره ای نیست،
شما حجم عظیمی از هزینه های داخل اقتصاد کشور و خارج اقتصاد کشور،
خب
به همین صورت کلی ازش عبور بکنم، از مخارج سنگینی رو در داخل و خارج اقتصاد کشور برای دولت تعریف میکنین، بعد میگیم آقای دولت بیا اینو تامینش بکن.
درسته.
درسته.
بله.
دولت اون وضعیت صادرات نفت ما، این وضعیت صادرکننده هایی که اشاره میکنه توی صحبت مختلف که آقا اینا انگیزه برای تدریق ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور ندارن و دنبالی نیستن که نرخ هر چه افزایش پیدا بکنه که بتونن هزینه های داخلی و هزینه های ریالیشون رو با نرخ ارز بالاتر تامین بکنن. بنابراین در شرایطی که همه دنبال نرخ ارز بالاتر هستن، از اون برم هزینه های سنگینی که بر عهده دولت اشاره دارم میکنم در داخل اقتصاد کشور و خارج اقتصاد کشور و از همه اینا مهمتر دیونی که از طریق هزینه کرد دولت های قبلی بر عهده دولت فعلی گذاشته شده، این دولت چیکار بکنه؟ کجا باید داره بیاره؟ رای غیر از این
این دیون چقدره آقای
جان؟
این دیون چقدره از دولت؟
نه از 700 هزار میلیارد تومان داریم تا 1000 میلیارد تومان.
بله.
چقدر داریم؟ رقم‌های مختلفی داره اعلام. من خواهشم از همین عددهایی که بانک مرکزی همین توی ماه اخیر منتشر کرده در ارتباط با شاخص‌های مختلف پولی و بانکی کشور در طی سال‌های گذشته تا پایان خرداد 99 همین رو ما نگاه کنیم متوجه میشیم
که اوضاع چیه. متشکرم. آقای سمسامی، رو راه دیگه این نداریم واقعا برای جبران کسری بودجه؟
حالا ما استفاده کردیم از فرمایشات جناب آقای دکتر نتاج عزیز. عرض شود خدمت شما که البته من توی ارتباط با راه و مسیر نکته که آقای دکتر فرمودن خیلی باشون موافق نیستم. این مسیری که در واقع ما داریم ادامه میدیم، این تاش چی میشه؟ به هر حال دولت، هدف دولت چیه؟ هدف دولت به هر حال اینه که بیاد هزینه بکنه در اقتصاد و بعد از اون طرف هی قیمت‌ها افزایش پیدا کنه. الان خط فقر از دهک سوم و چهارم داره میره بالا همینجوری. و خب این مردم فقیرتر دارن میشن، از اون طرف دولت بخواد هزینه‌های خودش رو تامین بکنه که این که اصلا توجیه نمیشه. قطعاً راه وجود داره و این اتفاقی بود که در سال 74 هم افتاد. در سال 74 نرخ ارز شروع کرد به افزایش پیدا کردن، بلافاصله در یک ماه دولت اومد اون رو تثبیتش کرد، مهارش کرد و بعد در سال بعدی ما شاهد افزایش رشد اینا بودیم.
بله.
الان اتفاقی که داره میفته، شما متغیرهای کلان اقتصاد رو نگاه کنید.
بله.
ما در سال گذشته با این سیاست‌هایی که در واقع دنبال کردیم، آثاری که در واقع این نوع سیاست‌ها در اقتصاد گذاشته این بوده که رشد اقتصادی ما منفی بوده. سال گذشته منفی 6.5 درصد رشد اقتصادی منفی بوده.
سال 98 بدون نفت 1 درصد بود آقای دکتر.
بله، نه 1 درصد بانک مرکزی اعلام کرده بدون نفت 1 درصد مثبت. بانک مرکزی
درسته.
مرکز آمار 1 درصد منفی بوده. آقای راسخ.
یعنی 2 درصد اختلاف.
بله.
درست.
رشد سرمایه‌گذاری ما 5 ماه از 9 درصد منفی بوده.
بله.
دقت کردید؟ ما در سال گذشته تقریبا تراز تجاری ما با نفت مثبت بوده، یعنی ما کل وارداتمون و صادرات غیر نفتی و نفتیمون از کل وارداتمون بیشتر بوده.
درست.
صادرات ما بیشتر از واردات ما بوده در مجموع. خب البته یه تورم 40 درصدی هم ما به اقتصاد تحمیل کردیم.
درست.
ببین با این فرمون اگر دولت بخواد جلو بره، این شاخص آمارهای اقتصادی بهتر از این نخواهد بود.
آره، نه تو فضای
اشتغال، نه در فضای رشد اقتصادی. و این فرایندی که امسال دولت شروع کرده برای تامین کسری بودجه و اینها، قطعاً سال دیگه باز بهتر از این میشه. شما میفرمایید راه حل من به نظرم میرسه که راه حل ما بارها گفتیم.
بله.
و بازم میتونیم بگیم راه حل. ببینید این با این فرمون مملکت با مشکل مواجه میشه، یعنی مملکت یه جایی با مشکلات اساسی مواجه میشه.
بله.
این فشار سنگینی که الان رو مردم میاد به هر حال این یک جایی خدای نکرده سر باز میکنه. ببینید نکته ای که وجود داره اینه که ما روی بحث ارز، یکی از گلوگاه های اصلی اقتصاد که میتونه یک آرامش نسبی در اقتصاد ایجاد بکنه بحث ارزه.
بله.
ما هیچ در عمل در دنیای به اصطلاح اقتصاد امروز خودمون داریم میگم،
بله بله،
هیچ منطق درستی در محاسبه نرخ ارز نداریم. منطق اشتباهی رو نرخ ارز گذاشتیم، بر اساسش داریم اقتصاد اداره میکنیم.
بله.
در حالی که تنها راه در واقع اداره اقتصاد و شرایط موجود اینه که ما اولا با یک نرخ معقول و علمی در ارز که ما اینا رو محاسبه کردیم.
درسته.
به هر حال من حقیقتش اینه که چون تخصصم تو ارزه، اصلا فارغ التحصیل تز دکتری تو بحث‌های ارز و این مسائل بوده.
درسته.
بر اساس یک منطق علمی شما باید نرخ ارز رو محاسبه کنید که ما محاسبه کردیم. منطق علمیش میگه حدود 7.6 خورده ای الان.
یعنی این ما به ازا انتظارات تورمیه؟
ما به ازا در واقع
چون میدید دیروز 21.900 بود.
بله.
تا 24.5 هم بالا رفت.
نه ما به ازا چیه آقای راسخ؟ ما به ازا چیه؟ ما به ازا بازار قاچاقی که در طرف داره قاچاق میکنه تو بازار، داره سفته بازی میکنه، داره میلیارد میلیارد از کشور خارج میکنه. هزینه این قاچاق کالا، هزینه این سفرهای خارجی، هزینه این مخارج کلان ارزی که داره از کشور خارج میشه، هزینه این صادر کننده که صادر میکنه و ارزشو وارد کشور نمیکنه، کی داره تا پرداخت میکنه؟
آخه قاچاق وقتی که ارزونه اتفاق میفته های دکتر سمسامی، نه وقتی گرون میشه.
نه تو شرایط موجود داره این اتفاق میفته متاسفانه.
ها یعنی از کشور خارج میشه؟
بله ارز از کشور
خارج میشه. قاچاق معکوس در واقع اتفاق میفته.
ببین نکته ای که داره اتفاق میفته اینه، شما ببین وقتی که صادر میکنه صادر کننده، ما پارسال چقدر بانک مرکزی ما سیاست های مختلفی را اعلام کرد که ارز حاصل از صادرات غیر نفتی برگرده.
خب
ما بازار ثانویه رو برای چی درست کردیم؟ ما بازار نیمایی رو چه درست کردیم؟ ما بازار نیمایی رو چرا بس کردیم به بازار آزاد؟ گفتیم آقا صادر کننده انگیزه داشته باشه که ارزش رو وارد کشور بکنه با نرخ تقریبا بازار آزاد.
بله.
بیاد دلارش رو برگردونه.
درست.
چرا به رغم تمام این سیاست‌هایی که بانک مرکزی ابلاغ کرد و اعلام کرد و اجرا کرد، به اصطلاح بازم 27-8 میلیارد دلار ارز برنگشت؟
درست.
چرا برنگشت؟ خب بابا نشون میده که این سیاست هایی که بانک مرکزی از سال 96 97 98 داره اجرا میکنه، این سیاست ها غلطه.
به.
چه در بحث نرخ ارز، چه در بحث به اصطلاح عدم اجازه دادن به اصطلاح بحث به اصطلاح تشویق صادر کننده غیر نفتی به برگردوندن ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور. این سیاست ها سیاست های غلط، این دیگه اثبات شده است. ما داریم همین سیاست ها رو داریم دوباره تکرار میکنیم در سال 90.
یعنی اولین راهش معتقدید که باید نرخ ارز قیمت منطقی
پیدا کنه؟ اولین راه ما هیچ چاره ای نداریم. ما الان در شرایط جنگ اقتصادی هستیم آقای راسخ.
بله.
در شرایط جنگ اقتصادی که ما اجازه نمی در هیچ جای دنیا اجازه نمیدن بازار عمل کنه. بازار اونجا دیستورت شده است، یعنی یه بازار مختل شده است. او بازار نرخ غیر واقعی رو به اقتصاد دیکته میکنه، اون داغون میکنه کل اقتصادو، کل تولید داغون میکنه. لذا تا مادامی که ما این بازار آزاد مبنا قرار میدیم، بر اساسش نرخ نیمایی میدیم، بر اساسش داریم اون 4200 هم که تقریبا امسال حذف کردیم ما، یعنی توی بحث
اون 10 میلیارد دلار دیگه،
بله اونم کم کم داریم حذف میکنیم.
بله.
ما حتی کالای اساسی هم داریم با نرخ آقای راسخ
هم
کالای اساسی هم با نرخ نیمایی داریم.
شکر رو قراره با نیمایی
داریم، شکر برنج
اینا
رو داریم با نرخ نیمایی وارد کنیم.
درست.
خب وقتی که شما دارید یه همچین هزینه ای رو در جامعه تحمیل میکنید، این خسارتش رو کی میبینه؟ خسارتش رو مردم
میبینن.
راهش اینه آقای، شما راهی نداری جز این که نرخ ارز رو تنظیم کنی، ارز رو تخصیص بده به نیازهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، از اون طرف صادر کننده رو مجبور کنی که ارز حاصل از طریق پیمان سپاری و راههای دیگه ارز رو وارد کشور بکنه. ما در شرایط جنگ اقتصادی نباید اجازه بدیم بازار آزاد اینجوری اقتصاد داغون کنه، مردم اینجوری فلج بکنه. این اشتباهه.
خیلی متشکرم آقای دکتر نتاش، فرصت خیلی کوتاهه. آقای دکتر سمسامی پیشنهاداتی رو دادن که به نظر میرسه یا دولت نمیتونه اجرا کنه یا نمیخواد اجرا کنه، به نظر شما کدوم میشه؟
من عرضم این است که نگاه نقطه‌ای به موضوع مهمی که البته بحث ارز ناحیه اتصال اقتصاد داخلی به اقتصاد بین‌المللی از مقصد تو کشور ما که خیلی هم تعیین کننده است و محروم از استفاده از منابع کمکی بین‌المللی هستیم در ارتباط با این قضیه.
بله.
و حتی تو شرایطی که عرض کردم بیشتر ریشه سیاسی داره، بالعکس داریم عمل میکنیم، ما داریم کمک میکنیم به اقتصاد سایر کشورها. این همه نگاه بخشیه که من احساس میکنم که تو این مسئله بسیار مهم بار کمک نخواهد کرد. در سیاست قبلی هم ما دیدیم که ارز با همون کنترل هایی که آقای دکتر سمسامی هم اتفاقا اون زمان مسئولیت داشتن به اجرا کردن، ارز 800 تومانی تا 4000 تومان رفت. دقت میفرمایید این روش ها، این که ما فقط بخوایم با نگاه به یک بخش مسئله رو حل بکنیم اصلا جواب نمیده. مطمئنن باید بپذیریم این که ما هم اگر در جایگاه دولت باشیم با توجه به محدودیت فعلی، این که بخوایم با یک چنین راهکاری معجزه اتفاق بیفته مطمئنا اتفاق نخواهد افتاد. این که میشود شرایط رو بهتر کرد، بله حتما میشود شرایط بهتر کرد، ولی مشروط به این که همه تقصیرها رو گردن یک شخصی به نام دولت
نه به چه شکل های نتایج میشه بهتر
کرد؟
چشم باشه
با متغیرهای مختلف بخش های مختلف عرض کردم سیاسی و اقتصادی خب. فقط نه با تو اقتصاد دنبالش بگردیم و بخش های مختلف در اقتصاد تو عرضم یک جزءشه. دقیق میفرمایید با یکی از جنبه های مختلف موضوع مورد توجه قرار بگیره. همه هم باید بیان پای کار. اینکه فقط بخوایم بندازیم گردن دولت یه جوری خودمون رو راحت کردنه.
بسیار خب. آقای سمسامی؟
آقای رضایی ببینید حالا آقای نصر فرمودن که در زمان من نرخ شد 4 تومن اینجوری نبوده. اون زمان که ما بودیم نرخ روی تقریبا 800 تومن 800 خورده اید 900 تومن.
حتی شما که دوران 3 ماهه بود دیگه سرپرست بودید آقای دکتر.
بله اون زمان
حاکمیت مکتب بود.
بله نرخ ارز سال 90 و بعد افزایش پیدا کرد به خاطر همین نوع نگرشی که الان در متاسفانه تو اون زمان هم در دولت آقای احمدی نژاد این نگرش وجود داشت. همین نگرش که نرخ ارز اومد از به خاطر اینکه واقعا شما نگاه کنید اون زمان تیم اقتصادی کیا بودن؟ اون زمان کیا میخوان تصمیم گیری بکنن؟ یک مش آدمای ببخشید ضعیف به لحاظ به اصطلاح دانش تخصصی پایین. خب اینا همه اومده بودن جمع شده بودن دور بعد آقای احمدی نژاد چه بود تیم اقتصادی آقای احمدی نژاد. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این وضعیتی میشه که شما دیدید دلار رفت روی 4 تومن 4 خورده ای که بعد حالا بعد اتفاقات بعدی که نمیخوام بحثش رو بگم. ببینید هر وقت که ما نگاهمون به بازار آزاد بود
درسته.
این اتفاق افتاده متاسفانه.
آقای دکتر ببخشید چون فرصت خیلی کوتاهه جسارتن الان بانک مرکزی ارز نداره چه جوری میتونه کنترل کنه اینو که شما فرمودید بعد کنترل کنه خود بانک مرکزی؟
ببینید الان که شما میفرمایید ارز نداره اینجوری نیست که بانک مرکزی ارز داشته باشه. به هر حال صادرات ما پارسال ما صادرات غیر نفتیمون اونجایی که خود بانک مرکزی
خوب.
اعلام کرده حدود 38 میلیارد ما صادرات غیر نفتی داشتیم.
خب 28ش که برنگشت اصلا.
خب آقا نه 28 دیگه بخش مخصوص مربوط به سال قبل بوده. چرا نماد برگرده آقای داشت؟ من سوالم اینه که چرا نماد برگرده؟ ما اومدیم از منابع اقتصاد کشور استفاده کردیم.
بله.
تولیدی انجام شده این صادر شده.
بله.
سوال اینه که در کجای دنیا شما سراغ دارید در شرایطی که این اقتصادشون تو این شرایط جنگ اقتصادی است اجازه بده صادر کننده صادر کنه و ارزش وارد نکنه؟
نه آخه زن و بچه‌شو گروگان بگیره که برگردونه چجوری برگردونه؟
داره آقای
راست نه میدونم راه داره. میدونم راه داره. چرا انجام نمیدن؟
ببین اینکه انجام نمیدن دو تا حالت داره. یا نمیخوان انجام بدن منافع وصل شده منافع دولت با منافع صادرکنندگان، یا اینکه در واقع توان اجراشو نداره.
آقای دکتر هیچ دولتی این کارو نکرده.
چرا اصلا نفهمید؟
کدوم دولت این کارو کرده آقای
دکتر؟ در سال 74 این اتفاق افتاد.
بله.
وقتی که شروع کرد دلار در بازار افزایش پیدا کردن دقیقاً در اردیبهشت ماه سال 74 شما بله. نگاه کنید وضعیتو، چون من اون زمان دانشجوی دکتری بودم.
خب چجوری برگردوندن آقای دکتر؟ چجوری برگردوندن؟
اومدن نرخ ارز صادرات غیر نفتی رو 300 تومان تثبیت کردن.
بله.
یک دوم پیمان سپاری ارز رو به اصطلاح چیز کردن.
بله.
جلوی به اصطلاح واردات غیر ضرور رو گرفتن.
بله.
بستن اقتصادو، اقتصاد از اون حالت تلاطمی که درش ایجاد شده بود گذشت و بعد از اون شروع کردن دوباره با باز کردن.
خب الان ما 2500 خورده قلم کالا رو ممنوع کردیم، 1400 تا بوده شده 2500 تا، این از واردات غیر ضرور. عمده 40 میلیارد دلار واردات ما الان مواد اولیه است آقای دکتر یا کالای واسطه ایه؟ خب پس ما الان واردات غیر ضرور نداریم به کشور.
ببینید این که شما میگید ندارید، باید نگاه کنیم ببینیم چه اتفاق داره میفته. مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشون چی فرمودن؟
بله فرمودن یه جسیو داریم واردات هم میکنن. بله فرمودن
میکنن.
بله.
ببینید خب ایشون که داره این بحث رو مطرح میکنن خب راضی نیستن از این فرایند.
درست.
یعنی میگه آقا شما واردات داری انجام میدی.
بله.
آقای راسخ عزیز شما درست. نگاه کن تو بازار خودمون ببینید الان شما موضوع و فراوون پیدا میکنی.
درست.
کالاهای مصرفی وارداتی رو شما به وفور داری میبینی.
بله.
آقا جان ماسک کیلو چند شما میخری الان؟ آقا تو شرایطی که من جنگ اقتصادی هستم منابع ارزی ندارم، منابع ارزی باید بره موز بشه.
البته دکتر سیبو صادر میکنن جاش موز میارن دیگه، میدونید که
باشه اگه من سیب صادر میکنم چرا باید موز وارد کنم؟
نه اصلا قانون گذاشتن که به ازای سیب موز وارد بشه.
آقا این اشتباهه من به ازای سیب که صادر میکنم باید برم مواد اولیه کالای صنعتی وارد کنم، مواد اولیه که تولیدم اینجا خوابیده، بعد اونو برم وارد کنم، نبرم سیب وارد کنم.
متشکرم.
این که میگم تخصیص منابع ارضی در جهت تولید،
درسته.
این مسئله است. این که آقای نتایج میفرمایند که آقا نمیشه، در اون زمان نشده، نه آقا اصلا کار نشد نداره.
نه آقای دکتر، نتایج هم اشاره کردن، جامعه بعد نگاه کردین، همه مؤلفه ها نگاه کردن، فقط
از اقتصاد شما نگاه کنید، ببینید تاریخ سیاست گذاری اقتصادی رو شما نگاه کنید، ببینید تو مقاطع مختلف چجوری ورود کردن. آیا این امکان پذیر نیست؟ چرا امکان پذیر هست؟
متشکرم.
حتما اون تو یک دولتی میخواد که در واقع بخواد این کار رو انجام بده و توانایی این کار هم داشته باشه و چهار تا در واقع آدم مدیر، مدبر، دانا، عالم به کار دندرکار باشن و بتونن این کار انجام بدن. شرایط موجود متاسفانه این ضرورت وجود داره.
متشکرم دکتر سمسامی عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خداحافظ
باشه. آقای دکتر نتاج بی نهایت سپاسگزارم. خب ارتباط ما زارم با دکتر نتاج قطع شد، تشکر میکنیم ازشون. اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگوست. همانه پیام کوتاه ما 30,000-10,035.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو رو گوش میکنید، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو، سامانه پیام کوتاه ما 30,000-10,035، تلفنمون 2786-10,035. از طریق اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید نظرتون رو در مورد موضوعاتی که مطرح میشه در برنامه، یا حتی اگر پیشنهادی دارید به ما برسونید، همین پلهای ارتباطی هم اپلیکیشن ایران صدا. میخوایم به بحث کودکان کار بپردازیم، منتها نه کودک کاری که سر چهار راه میاد و شیشه ماشین پاک میکنه، احتمالاً فال میفروشه و کارهای از این دست که یه جورایی جلب ترحم بکنه. خب به کررات اعلام شده که به اینها پول ندید. مثلا اگر تو خودرو نشستید و میان، مثلا اگه میوهی تو ماشین دارید، تنقلاتی دارید، خوراکی دارید، اینها رو به اینها بدید، چون اینا باندی هن که پول کسب میکنن با این کار. و مثلا تو محله هرندی تهران خانواده‌ها اینا زندگی میکنن، اینها رو به دنیا میارن برای گدایی کردن، برای کودک کار بودن، اصلا هدف از زایششون اینه. خب خیلی هم تغییر کرده، یعنی مردم کمک میکنن، ماده غذایی میدن بهشون سر چهار راهی که وای میستن و کمتر پول میدن. اما کودکان کار فقط این نیست. اخیراً که حالا بیشتر از اخیراً دیگه، یعنی کمی دورتر، برخی خانواده ها بچه هاشون رو برای تبلیغ تو شبکه های مجازی و به ویژه اینستاگرام میارن و خلاصه مثلا خدا نکنه به یه خانمی بگی که آخ این بچه چقدر خوشگله، چقدر این بچه زیباست، همین کافیست که بیاد مثلا چه میدونم تو صورت بچه هم یه دستی ببره، مثلا یه جراحی کوچولوی زیبایی هم انجام بده که دیگه بشه تاپ، بعد تو اینستاگرام تبلیغشو کنن، مثلا یه کالای برندی تبلیغ کنن و به مرور زمان بتونن کسب درآمد بکنن. حالا این بچه چه اتفاقی براش خواهد افتاد نمیدونم. آقای دکتر روح‌الله مؤمن نسب، کارشناس محترم فضای مجازی، رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر مؤمن نسب سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم. زنده باشید. آقای دکتر مؤمن نسب، شاید حدود سالهای 85-86 بود وقتی بحث حمایت از کودکان، این بحث از حقوق کودک مطرح شد، خیلی از فعالان این حوزه خوشحال شدن. بله. که ما دیگه کودک آزاری تو این زمینه نداریم. اما گوین که یا این قانون خیلی چفت و بسته محکمی نداره، یا فضای مجازی ما این در واقع میشه گفت سر و سامون نداره، که در این حال که باید باشه به عنوان یک ابزار مهم و باید ازش استفاده کنیم، اما از بچه‌ها استفاده میشه برای تبلیغات و پول در آوردن و یک به قول معروف میشه گفت که کودک کار جامعه مدنی مثلا اسمشو میذارن. نمیدونم واقعا چقدر درسته. اشکال کجاست؟ اشکال فضای مجازی ماست، نبود حقوق منطقی یا قوانین منطقی در حمایت از حق کودک هست. چی باعث میشه همچین اتفاقاتی بیفته برای بچه‌های ما؟
خب یکی از مسائل اساسیمون متاسفانه در فضای مجازی همینه که این فضا یه فضای رها شده است در ایران. در کشورهای مختلف دنیا برای در واقع کنترل نظارت بر فضای مجازی قوانین و مراکز متعددی وجود داره. مثلا در اروپا ما بررسی کردیم، یا در خود ایالات متحده آمریکا شاید ده ها که ما حالا ترجمهش کردیم تعداد خیلی زیادی مواد قانونی فقط برای حمایت از کودکان در فضای مجازی تحت عنوان نجات کودکان آنلاین تدوین شده بود. یعنی اینکه چطور ما بتونیم این کودکان رو از فضای مجازی نجات بدیم. هر سبب خدمت رو حتی مثلا در اروپا زیر 16 سال رو در قوانینشون دارن که توصیه میشه از فضای مجازی استفاده نکنه. من فکر میکردم که این موضوع کرونا باعث شده باشه بعضی از قوانین تغییر پیدا کرده باشن، در صورتی که ما که بررسی کردیم دیدیم که نه، همین در کشورهای اروپایی و حتی همین ترکیه که نزدیک خودمونه همسایه است، خب میبینید که قانون گذاشتن مثلا آموزش پرورش باید برای هر مقطع تحصیلی یه دونه شبکه تلویزیونی رو پیگیری کرده، راه اندازی شده. بعد دانش آموز که مجبور نشه باز به خاطر تحصیل در ایام تعطیلی کرونا به سراغ
سمت فضای
مجازی بره.
یعنی یه فضایی باز شده براش.
بله بله. خب این نگاه یعنی شما فکر بکنید مثلا یکی از قوانینی که در ایالات متحده آمریکا بود و من اینو خوندم و ترجمه شد این بود که من حالا خیلی ساده بخوام بگم، میگه اگر خانواده اجازه دهد فرزند زیر 13 سالش وارد هر شبکه اجتماعی بشه، دادگاه میتونه بچه را از خانواده
سلب حضانت کنه.
سلب حضانت ازش بکنه یعنی چی؟ یعنی انگار که بچه تو اگر فرزند مجازی رها بکنی بدتر از اینه که تو خیابون رهاش بکنی.
آقای دکتر همینه که میگه شما درست.
خب
اما ببینید شنیدید میگن یارو افراطیه بهش میگن خبر بیار میره سر میاره.
بله.
میگن آقا فضای مجازی رها شده است، درستش کن. میره تلگرامو فیلتر میکنه. یه عده‌ای کاسبی میکردن تو تلگرام، کاسبیشون به هم خورد. نمیخوام بگم کاسبی خوبی بود یا اصلا چی، بالاخره کاسبی بود. همه مهاجرت کردن به یه شبکه مجازی دیگه، یا اومدن تو اینستاگرام اونجا دارن کاسبی میکنن. ببینید آقای دکتر مونسب، آخه اینی که به عنوان یک کارشناس میگیم آقا رها شده درستش کن، میان درستش کنن، میان فیلترش میکنن، آخه این که راهش نیست آقای دکتر نصر. بالاخره شما یه فضای مجازی به وجود اومده، شما هم به وجودش نیاوردی، فقط تو میتونی بگی باید یا نباید. حالا این بایدت باید چقدر باشه؟ الان مثلا بحث اینستاگرام رو مطرح کردیم، خیلی از مخاطبای ما میگن آقا چیه اینا میخواهید ببندید؟ خب ببندید. میدونید میخوام چی عرض بکنم؟ متأسفانه این نگاه کارشناسی هم وجود نداره که وقتی میگیم آقا رها شده یعنی چجوری بایستی از این حالت رها شدگی و یلگی درش آورد، بگیم آقا بله یه فضای کار کن تو شب نداره.
همینه که شما میفرمایید نشانه رها شدگی چه دیگه؟
بله.
مثلا شما میبینید که از جمعیت 300-400 میلیونی آمریکا حدود 10 میلیون نفرشون میان تو این نرم‌افزار تیک تاک عضو میشن که این نرم‌افزار چینیه.
بله.
اون وقت اوباما ترامپ رئیس جمهور آمریکا میاد دستور فیلترینگش رو میده.
بله.
بعدش شرط براش میذارن رسما اگه میخوای این 10 میلیون مشترک آمریکایی رو داشته باشی باید سرورت رو بذاری داخل کشور و اصلا سهامت رو بفروشی به یکی از شرکت‌های آمریکایی. بعدش اون شرکت که همین بحث امروز و دیروز دیگه.
بله.
بعد اون شرکت میگه 70% سهام میفروشم، ترامپ میگه نه باید 100% سهامتو بفروشی و اگر من اجازه نمیدم به اطلاعات 10 میلیون نفر از مردم کشور من دسترسی داشته باشی. حالا شما میای نگاه میکنی تو ایران دفعه میبینید مثلا یه اینستاگرام آمریکایی که آمریکا هم الان با ما در حال جنگ اقتصادیه، جنگ فرهنگیه، جنگ حتی جایی نظامیه.
بله.
به صورت مثلا تو بعضی از کشورها همسالن، خب بعد شما میبینید این نرم افزاری که اطلاعات 30-40 میلیون نفر از مردم ما رو داره و به قول شما زندگی و کسب و کارشون برش شکل گرفته،
بله.
یه نرم افزاری که تو ایران هست، یک نماینده هم نداره که هم